أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فقه مستحدث بود و در فقه مستحدث ابتداعا عرض کردیم یک مدخلی رو عرض میکنیم و بعد انشاءالله یک مبحثی از باب پیوند اعضا، انشاءالله چند جلسه با دوستان کار میکنیم که مباحث پیوند اعضا هم در بحث خارج ما یکی دو مسئله باقیمون در تتمه تحریر الوسیله و ما درس مبانی تکمله المنهاج را شروع کردیم، اون رو هم تموم کنیم و کامل بشه. گفتیم که اتفاقا مسائل مستحدثه و فقه جدید، فقهی که ظاهرش اینه که در قرآن مطرح نیست، مثلا در سنت مطرح نیست و از دو جا بازگشت میکنه، یکی از این که موضوعات جدیدی متولد میشه در جامعه و نیاز به جواب داره، فقه باید درباره اون اظهار نظر کنه، حلال و حرام بودنش رو بیان کنه، و دوم این که موضوعاتی ممکنه در فقه باشه، در قدیم، در روزگاران قدیم باشه، اما الان موضوع عوض بشه. پس دو تا خواستگاه داره فقه مستحدث. حالا ما گفتیم که در روایات امام باقر علیه السلام و امام سجاد اصلا نمونه هایی هست که فقه مستحدث دامنگیر خلفا و مردم در جامعه شده. در همون دوره، البته در دوره امام صادق علیه السلام، ابو حنیفه یک بحثایی رو مطرح میکرد با دوستانش به نام فرضیات. فرضیات همین مباحثی بود که نه در کتاب بود نه در سنت بود و مباحثی بود که باید فرض میکردن و در آینده میگفتن اگر اتفاق بیفته، یا در آینده اگر کسی همچی سوالی بکنه و همچی مسئله اتفاق بیفته چی میشه. اونجا بود که در واقعیت ما ابو حنیفه و اصحابش متکی به قیاس بودن و خودشون را شجاع میگرفتن و میگفتن ما بر اساس قیاس این مسائل فرضیات را حل میکنیم، فرضیات را جواب میدیم. ببینید، من ابتداعا یک حدیث دیگه در راستای همون بحث دیروز که خانه کعبه رو می‌خواستن گسترش بدن، و این حدیث دیگری است در واقع در باب مهدی عباسی است، غیر از ابو منصور، ابو جعفر منصور دوانیقی، این مهدی عباسی داره که ان الحسن ابن علی ابن نعمان، علی ابن نعمان قال لما بنى المهدی فی المسجد الحرام، وقتی که مهدی خواست در مسجد الحرام جایی بسازه، بقیت دارون فی تربیع المسجد، باقیمون یک خانه در یک ربع، یک گوشه چهارم مسجد، فطلبها من اربابها، از صاحبان خانه درخواست کرد که او رو بفروشن تا جزء خانه کعبه بشه، جزء مسجد الحرام بشه، فمتن اعو، اونا هم گفتن ما حاضر نیستیم در فسأل عن ذلك الفقها، سوال کرد این مطلب را از فقها، فکلون قال له انه لا ينبغي ان تدخل شيئا في المسجد الحرام غصبا، همه اونها گفتن به مهدی عباسی سزاوار نیست این که داخل بگردانی چیزی را در مسجد الحرام که غصب باشه، اون غصبا از باب تمیز منسوبه، تدخلو هم که باب افعال اشتباه نشه. فقال له علی ابن یختین، علی ابن یختین که در واقع یک شخصیت بزرگی بود و در دوره موسی بن جعفر و در دستگاه بن العباس بود، حضرت علی ابن یختین به مهدی عباسی که بعد از هارون الرشید خلیفه، بعد از هارون الرشید که هارون الرشید امین و مأمون خلیفه شدن، قبل از هارون الرشید بود، مهدی عباسی قبل از هارون الرشید بود. فقال له علی ابن یختین یا امیر المؤمنین لو کتبت الی موسی بن جعفر، علی ابن یختین جایگاه موسی بن جعفر رو میخواست بهش تذکر بده، گفت اگر به موسی بن جعفر مینوشتی لاخبره که به وجه الامر فی ذلک، تو را به حقیقت مطلب درباره این گوشه خانه کعبه خبر میداد، فکتب الى والی المدینه، در اون دوره مهدی عباسی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در مدینه بود، به والی مدینه نوشت ان سل موسی بن جعفر، از حضرت موسی بن جعفر سوال کنی. این ان میتونه ان تفسیریه باشه و میتونه ان مستریه باشه. فکتب الى والی المدینه به ان سل، به این که سوال کن، یا مثل و نادینا و ان یا ابراهیم، این ان تفسیریه باشه، چون کتبه هم به معنی قوله. ان سل یعنی سوال کن موسی بن جعفر علیه السلام را، ان دارن اردنا ان ندخلنا فی المسجد الحرام، یک خانه‌ای که ما اراده داریم او را جزء مسجد الحرام بکنیم. فمتنع علینا صاحبها، اما صاحبش نمیگذاره و بر ما منع میکنه. فکیف المخرج من ذلک، راه خروج چیه، برون رفت چیه؟ فقال ذلک لابوالحسن، والی مدینه این مطلب را به ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام عرض کرد. فقال ابوالحسن علیه السلام، ابوالحسن مطلق هرگاه در روایات میاد منظور موسی بن جعفر علیه السلام است، و لابد من الجواب، حتما باید جواب بدم، یعنی در واقع چاره ای نیست، باید جواب بدیم، فقها ها جواب ندادن، و لابد من الجواب، حتما باید جواب داده بشه. فقال له الامیر، امیر مدینه گفت لابد من، چاره ای نیست، چون خلیفه در این موضوع مونده و برای ما نامه نوشته و از ما درخواست کرده. فقال له اکتب، خب بنویس در جواب خلیفه، بنویس این جوابش را، بسم الله الرحمن الرحیم، حضرت موسی بن جعفر فرمودن این مرقومه را، ان کانت الکعبه هی النازله بالناس، همون جوابی که جدشون امام صادق دادن و امام سجاد، اگر چنان که خانه کعبه فرود آمده بر مردم، یعنی مردم اول اونجا بودن و بعد خانه کعبه را ساختن اونجا، فالناس اولا به فنائها، مردم سزاوارترن به میدانهای خانه کعبه و کنارهای خانه کعبه و حریم خانه کعبه اونا استفاده کنن، چون حریم خانه های اونها بوده در واقع. و این کانن ناس هم النازلین به فنائ الکعبه، اما اگر مردم آمدن کنار خانه کعبه فرود آمدن و خانه کعبه اول بوده، اینا آمدن اونجاها را اشغال کردن و برای خودشون گرفتن، فالکعبه تو اولا به فنائها، کعبه سزاوارتر است به اون فنا، یعنی پیش پی ساحتی که جلوهش هست، میدانهای جلوهش هست. کلمه فنا را من به لغت که مراجعه کردم توجه داشته باشید، افنیه جمع فنا، حیات، فضای جلوی خانه، در فرهنگ عربی فارسی آقای آذرتاش آذرنوش نوشته، صفحه 518، الفنا در معجم الوسید نوشته از ساحت و فدار، میدان جلوی خانه او به جانب ها یا در کنارش، که قدیم آشغال ها و گوسفنداشون را، الاغشون را، مثلا فرض بکنیم باری که از خار و خاشاک می آوردن، کنده می آوردن، اینجور چیزها را اونجا می انداختن و میدون بزرگی بود، هر خانه یک میدون بزرگی داشت و دیوار هم خیلی وقتا نداشت در واقع. اینو می گفتن فنا، اشتباه نشه، ما یک فنا داریم، یک فنا داریم، اونی که در زیارت عاشورا هست فناه. یک وقتی رفتیم به یک مسجد، دیدیم یک واعظی برای منبر و خلاصه این شرح، به قول خود شرح زیارت عاشورا رو میده، و کلمه فنا که رسید، علت به فنا یک که در آستانه شما خودشون رو فنا کردن و نابود شهید کردن، بعد شروع کرد در عالم فنا و از نظر عرفانی و چیزهایی که تو کتابا مثلا خونده بود که عالم فنا چیه و چینی حالات هست و اینا، اصلا توجه نکرده بود به زیارت عاشورا که این فنا نیست، این فنایه، فنا. خب ببینید دوستان عزیز، فلما اتى الكتاب المهدی، وقتی که کتاب موسی بن جعفر علیه السلام، فلما اتى الكتاب، فاعل اتى، المهدیه یعنی به سوی مهدی عباسی آمد، اخذ الكتاب، کتاب موسی بن جعفر علیه السلام را، نامه مبارکه را گرفت در بغداد، فقبله، بوسید نامه امام موسی بن جعفر را، ثم امر به حتم الدار، دستور داد تا خانه را خراب کردن. فاتا اهل الدار ابوالحسن، خب مردم خبر شدن که این فقه را و این دستور را از موسی بن جعفر علیه السلام گرفته، آمدن مدینه پیش موسی بن جعفر علیه السلام، فسألوه، از موسی بن جعفر درخواست کردن، ان یکتب لهم الى المهدی، برای مهدی عباسی نامه‌ای بنویسد، کتابا فی ثمن دارهم که قیمت خوبی از خانه بونا بده. فکتب علیه، حضرت یک نامه برای مهدی عباسی نوشت و فرمود ان ارزخ لهم شیئا. ارزخ، ارزخه در معجم البسیط معنا کرده ارزخ له ای اعطاه قلیلا من کثیر. ان ارزخ لهم شیئا، یک چیزی به اینها بده و دهان اونها را ببند. فرضاهم، و هم اونها را در واقع راضی کرد. بله، ارزخ صیغه فعل امر در واقع از ارزخه، در جای دیگه هم باز در معجم الصحاح یعنی صحاح اللغه جوهری نوشته الرزخ هو العطا لیس بالکثیر، عطایی که زیاد نیست او را اسمش میذارن رزخ. پس ببینید دوستان عزیز، اینجا روشن شد که در واقع به هر حال امام علیه السلام یکی از مصادیق بارز فقه معاصر را مطرح کردن. و فقه معاصر در طول تاریخ همین طور وقتی که میام جلو این قضایا اتفاق افتاده. ما در همون کتاب موجزی که با عنوان سیر تطور فقه معاصر نوشتیم و 150 صفحه بیشتر نیست، ولی 100 صفحه 106 صفحه به عنوان مدخل بر فقه مستحدث، یعنی گفتیم هر کسی که میخواد وارد فقه مستحدث بشه تو این کتاب اطلاعات عمومی رو بهش دادیم مراجعه کنه، مطالبی را در این باب خوب پیدا میکنه، هم در باب پیشینه تاریخ مسائل مستحدثه و هم در باب موضوعاتی که الان به عنوان فقه مستحدث پیدا شده. ملاحظه بفرمایید، من یک داستان دیگه هم نقل کردم از زندگی نامه حضرت باقرالعلوم علیه السلام، امام ابو جعفر باقرالعلوم علیه السلام، که این داستان را در کتاب‌های ادبی بیشتر نوشتن. مثلا یکی از منابع این کتاب، از مصادر این داستان مفصل، کتاب حیات الحیوان دمیری است. حیات الحیوان دمیری یک فقیه شافعی مذهبه و یک کتابی داره به نام حیات الحیوان، آمده زندگی نامه حیوانات را و اطلاعاتی که درباره حیوانات بوده به ترتیب حروف الف با نوشته. مرحوم شیخ عباس قمی هم در سفینه البهار هر جا به نام یکی از حیوانات میرسه یک مطالبی از حیات الحیوان داره، خیلی مطالب جالبیه. من همینقدر به شما بگم که مطالبی که دمیری در حیات الحیوان درباره مثلا زنبور عسل داره همون مطالبی است که دقیقاً موریس میترلینگ در کتاب جزوهی درباره زنبور عسل جمع‌آوری کرده و بعد آقای بیازار شیرازی هم با عکس و غیر ظالب چاپ کرده. نگاه کنید دقیقا همون حرفایی. یا مثلا شما کلمه ذئب را در سفینه البهار در دسترستون هست مراجعه کنید، چقدر نکات جالبی درباره گرگ میگه. یا همون صفحات اول سفینه البهار کلمه ابل را نگاه کنید درباره ابل چه می‌نویسه، درباره ثعلب یک مطالبی را از توحید مفضل میاره، یک مطالبی را از کتاب حیات الحیوان میاره. این حیات الحیوان مال دمیری، مال قرن هشتمه، مال قرن هشتم و نهمه در واقع، دو جلدم هست، در مصر چاپ شده، در ایران هم در قم تجدید چاپ شده و بسیار جالبه، چقدر سزاواری کتاب ترجمه بشه. المحاسن، این باز قبل از ایشون یک بیهقی نامی هست در واقع، غیر از این ابوبکر بیهقی که محدث هست و صاحب کتاب از سنن الکبرا و از سنن الوسطا و از سنن الصغرا هست. اون ابوبکر بیهقی همون کسی است که به فقه به مذهب شافعی خیلی خدمت کرد و باعث نشر مذهب شافعی شد در قرن چهارم و پنجم. میگن برای شافعی بر تمام شوافع منت هست الا بیهقی، که بیهقی بر شافعی منت داره. این کتاب المحاسن و الاضداد مال اون بیهقی نیست ها، مال یک بیهقی ادیبه در واقع و در دو جلدم هست و در مصر چاپ شده به نام المحاسن و الاضداد. محاسن جمع کلمه حسن در مجموع البیان می نویسه و اضدادم که جمع کلمه زده و روشن، اشتباه نشه، محاسن جمع کلمه محسن نیست، جمع مصدر حسنه، یکی از جمعهای در واقع شاد و نادره که با میم و الف و بر جمع بر وزن مفاعل آمده، بر وزن جمع مکسر منتهی الجموع. ببینید دوستان، این محاسن و الاضداد یعنی یک کتابی است که حسنه ها و ضدش را، خوبی ها و بدی ها، یک داستان های ادبی درباره خوبی ها داره، یک داستان های ادبی درباره بدی ها داره، هر دو تا مورد عبرت هم، یک کتاب در واقع اینا ادبی تاریخی هست که عبرت برای انسان ها هست، موعظه بشن. المحاسن بل یک کتاب دیگه هست باز به نام المحاسن و المساوی، نقطه مقابل محاسن و مساوی گذاشته. از سوء میاد در واقع، محاسن جمع حسن، مساوی جمع سوء. باز اینم یک خلاف قاعده و شاذ و نوادره. بعد اخیراً در سالهای اخیر یکی از آقایون اساتید قم هم یک کتابی نوشته به نام المحاسن و المساوی، در حدود 20 مجلده که مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین چاپ کرده. البته ایشون آمده محاسن و مساوی رو از روایات جمع‌آوری کرده، یعنی روایاتی که در باب حسنها هست، مثل حسن خلق، مثل سخاوت، و روایاتی که در باب سوء اخلاق هست، مثل مثلا بخل و اینجور چیزا. ببینید در کتاب محاسن و ازداد آقای بیهقی که از قدما هست، و در کتابای دم دستی هم دوستان میتونن مراجعه کنن، یک کتابی عربی هست به نام المطالعات العربیه، اونم در جلد 1 صفحه 31 داستان را آورده. از همه نزدیکتر و دم دست‌تر کتاب اعلام الهدایه هست. اعلام الهدایه مال مجمع اهل بیت علیهم السلام در قوم، بسیار کتاب جالبی است. من اگر بگم بهترین کتابی که در باب فضائل اهل بیت و مناقب اهل بیت نوشته شده کتاب اعلام الهدایه هست، کوتاهی نکردم. لجنه ای نوشتن این کتاب را، بسیار علمی، بسیار عبارات و نثر زیبایی و مباحث جالبی داره. 14 مجلد درباره 14 معصومین گردآوری کردن و اتفاقا ترجمه هم شده. بعد دیدم در بیروت هم این اعلام الهدایه با یک اسم دیگه هم باز چاپ شده. این انتشارات بیروت این طوریه، یعنی کتاب را با اسم دیگری چاپ کردن به نام یک نویسنده دیگری. خیلی عجیبه، من نمیدونم چرا این طوری میشه در واقع. یا مثلا قواعد الفقهیه مرحوم آیت الله العظما آقای میرزا محمد حسن بجنوردی رحمت الله علیه را من دیدم یک آقای به نام سید اسماعیل صدر، البته یک اسم دیگری داشتشون، آقازاده مرحوم سید اسماعیل صدر اونطوری که ظاهرش هست نوشته. تمام قواعد الفقهیه را آمدن کپی کردن و با خط درشت و با جلدای زیادتر در 11-12 مجلد چاپ کردن. یا مثلا دیدم که کتاب عرض خدمت شریف با سعادت شما جوامع الجامع مولا جلال الدین سیوطی را که 23 جلده، دیدم با اسم دیگری ناشر دیگری چاپ کرده. و بعد دوستان ما هم در نمایشگاه بین المللی همه این کتاب ها را خریده بودن، چون خیال میکردن دیگه کتاب های جدیده در واقع. بعد که آوردن ما اندرونش را نگاه کردیم، دیدیم اینا که تمامش واقعا کپی برداری و کپی پیسته و با اسم دیگری چاپ کردن. به هر حال تجارت چاپ بیروت همینه. بیروتی ها برای چی میگیم کتاب اگر آدم خواسته بخشه به خرابات کار، چاپ مصر، بعد چاپ ایران، عراق، اینا، نه چاپ بیروت. چاپ بیروت نخرید در واقع. ببینید در اونجا یک داستانی رو نقل میکنه بیهقی، دمیری، اعلام الهدایه، المطالعات العربیه، که در زمان عرض خدمت شریف با سعادت شما که ابو جعفر منصور دوانیقی روم شرقی یعنی ناحیه شام، معاملاتشون و در واقع توجهاتشون بیشتر با روم غربی بود، یعنی با ایتالیای امروزی که اون زمان به نام روم غربی معروف بود و کشورهای اروپایی نبود در واقع، یک روم بود و یک اندلس بود، دو تا کشور بیشتر نبود در واقع. من حتی از فرانسه هم خبری ندارم که آیا در اون زمان بوده یا نه، ولی دو کشور در زمان قبل از اسلام بود، یکی اندلس که اسپانیایی امروزی میشه و یکی هم روم غربی که ایتالیایی امروزی سر به حساب وارث اونها هستن. خب بیشتر معاملات شامی ها با همون روم غربی بود در حقیقت، این و معروف بودن این شام به نام روم شرقی. اینا کاغذهایی که در نزدشون بود کاغذهای پاپیروس بود که در اون زمان متعلق به رومیان بود، و چون بیشتر این کاغذهای پاپیروس را مصری ها می ساختن، از زمان دوره فراعنه ساخته شده بود در 2000-3000 سال پیش. متقدمترین انسان ها در ساخت کاغذ در دنیا مصری ها هستند و بعد چینی ها. اینا در واقع کتاب کاغذی مینا ساختن به نام پاپیروس. این کاغذ را که مصریانی می ساختن، خب مصریان نوعا مسیحی بودن، و پیرو کیش همون پادشاه روم بودن، اصلا تابع روم بودن و این کاغذ ها هم به زبان رومی منقش می شد. در چهار طرفش خیلی جالب این کاغذ ها را منقش می کردن و سه کلمه پدر و پسر و روح را توش قرار می دادن. وقتی که معاملات در بین روم شرقی و روم غربی می شد، این کاغذ های پاپیروس از روم می آمد به روم شرقی، یعنی به شام. حاشیه های اون و در سر لوحه اون هم که همچی مسائلی بود که تبلیغ مسیحیت بود در واقع. لذا عبدالعزیز ابن مروان که در دوره مروانیان والی شام بود و عرض کردیم بعد از نظر تاریخی میدونید دیگه بعد از این که اموی ها یعنی یزید منقرض شد، اون اموی ها مروانی ها که پسر اموهای یزید بودن و پسر اموهای معاویه و اینا بودن، برادرزاده های معاویه بودن، اینا حکومت رو در شام به دست گرفتن در مقابل حجاز که باز حجاز را عبدالله ابن زبیر و زبیریان به دست گرفت. دو تا حکومت بود بعد از یزید در جهان اسلام، یکی حکومت مروانیان در شام و یکم حکومت زبیریان در مکه و مدینه و در حجاز. عراق هم که همیشه بین این دوتا در رد و بدل می شد و جنگ بر سر عراق بود در واقع. عبدالعزیز ابن مروان دستور داد که این پارچه ها و کاغذ ها و پرده هایی که از روم میاد و لا اله خلاصه روش مثلا فرض کنیم این پدر و پسر و مادر روح القدس نوشته هست، اینا حذف بشه و به جاش لا اله الا الله نوشته بشه. عبدالملک به تمام کارگزاران دستور داد، خب به کم کم اونها را منع کرد که از اون کاغذهای پاپیروس هم استفاده کنن. و در واقع از این دستور فرمان حکومتی داد که اگر کسی دوباره از کاغذهای پاپیروس استفاده کنه، مجازاتش تازیانه های دردناک و زندان طویل المده است. لذا کسی که کاغذهایی را آمد در واقع منقش کرد به لا اله الا الله و در اختیار تاجرها، بیشتر تاجرها و در مکتب خانه ها استفاده می کردن و الا کاغذ توده مردم که استفاده نمی کرد دیگه. دو سه قشر بودن که کاغذ استفاده می کردن، یکی دولتی ها بودن، یکی تجار بودن و قشر سوم هم معلم ها و در واقع مدرس ها و نویسندگانی که کتاب می نوشتن و تدریس و اینا. و در اون زمان درس و بحث هم خیلی کم بود، دوره اموی ها یعنی دوره معاویه ها، معاویه و بعد از معاویه، ولی خب در این حال کسانی بودن شعر می نوشتن، ادبیات می نوشتن، اینا اینطوری. به هر حال این کاغذ های اینطوری در اختیار کارگزارانش قرار. این مطلب به روم غربی رسید، یعنی به گوش امپراتور بیزانس و روم غربی. او خیلی ناراحت شد و یک پیغامی برای خلیفه داد. پیغامی برای خلیفه داد و در او پیغام نوشت که من هدایایی در خور جایگاه تو میفرستم و دوست دارم آن نقش را که در تمام مواردی که قبلا بوده، در پارچه هایی که می آمد، در مثلا فرمان کاغذ هایی که می آمد، در هدایایی که می آمد، اینا را شما دستور بدید تا اون در واقع آرم قبلی برگرده. عبدالملک پس از خواندن نامه به فرستاده امپراتور روم گفت که نامهش جواب ندارد، هدایا را هم برگردون و اصلا به قول او و به حرف او در واقع اعتنایی نکرد و دستور داد که این شعارها به شدت و حدت پیگیری بشه و اون شعار رومی و شعار مسیحیت حذف بشه. این جریان گذشت و بعد از مدتی باز دولت روم و امپراتور روم باز یک نامه‌ای نوشت به عبدالملک و هدایایی هم برای اون فرستاد، گفت من هدایا را این بار سه برابر کردم و به مسیح سوگن می‌خورم که اگر دستور مرا اطاعت نکنی شما را در واقع چی قلع و قمع می‌کنم. و در حقیقت اونها را تهدید اقتصادی کرد، گفت شما میدونی که درهم و دیناری که الان در روم شرقی استفاده میشه درهم و دیناری است که ما او رو ضرب میکنیم و شما در اسلام درهم و دیناری ندارید و به همین جهت در واقع من دستور میدم تا درهم و دینارهایی رو نقش کنن و به پیامبرتون ناسزا بگن. این نامه وقتی به عبدالملک ابن مروان رسید خیلی عرق کرد و عرق بر پیشانی عبدالعزیز ابن مروان و خیلی عرق کرد و در حقیقت ناراحت شد که چرا در همچی چیزی اتفاق افتاده و الان در مقابل مثلا امپراتور روم قرار گرفته. خب امپراتور روم میتونه حمله کنه و در نابود کنه اونها را. ببینید این جریان اصلش در واقع بله گفتیم که در بله الا ان ملک عبدالملک ابن مروان، من تعبیر به عبدالعزیز ابن مروان کردم، این اشتباهه. در کتابم یک جا نوشتیم عبدالعزیز ابن مروان و او که در خود متن عربی عبدالملک داره دیگه، در واقع بله اونجا داره که وقتی که آمد این به عبدالملک ابن مروان و کان فتنه. کتابم این نامه هم متن خیلی مفصلی دارد که طرازی شده بود، طرازی کاغذهایی که اونها نه کلمه عبدالعزیز ابن مروان هم درش هست، یعنی عبدالملک به عبدالعزیز ابن مروان دستور داد که عاملش در مصر بود. ولی تیکر من نگفتم عبدالملک ابن مروان به عاملش در مصر که عبدالعزیز ابن مروان بود دستور داد که تمام کاغذهای پاپیروس را از این به بعد دستور بده تا منقش کنن به نقش لا اله الا الله و اون کاغذهایی که منقش به مسیحیت بود رو نابود کنن. خب ببینید برای عبدالملک هم که مشکلی فراهم شد که دوباره در واقع امپراتور نوشت و امپراتور گفت که من شما را قلعه هم می کنم، درهم و دینارهایی می زنم که درش نام پیغمبر اکرم به بدی برده شده باشه و داره که آسمان در نظر عبدالملک ابن مروان تیره و تار گشت که چه کار کنم در واقع. بله اینجا اون تعبیر را در واقع به کار بود، گفت من شومترین مولود در اسلام هستم چون باعث شدم که این کافر به رسول خدا اهانت کنه و این ننگ را تا آخر دنیا برایم باقی خواهد ماند، زیرا مسکوکی که پادشاه روم مرا با آن تهدید کرده است به زودی در سراسر جهان رایج خواهد شد. عبدالملک ابن مروان این قضایا را وقتی اتفاق افتاد خیلی براش سخت بود در حقیقت و به همین جد علما را جمع کرد و با اونها مشورت کرد و علما هم گیره را باز نکردن و چیزی به ذهن اونها نرسید. عبدالملک گفت که چه کار کنم در واقع، چه کنم. یک عالمی بود به نام روح ابن زنباق، به روح ابن زنباق گفت که چه کار کنم در واقع، راه را برای من نشان بده. اون هرچی فکر کرد چیزی به نظرش نرسید و اینا، گفت که من یک نفر میشناسم که ممکنه گره تو را باز کنه، لذا عبدالملک دستور داد، گفت کی؟ گفت باقرالعلوم. فلفور دستور داد به کارگزارش در مدینه نوشت، گفت حضرت باقر علیه السلام را بردار و بیار به شام، 100,000 درهم هم برای بار و بنش و 300,000 درهم برای مخارج سفرش در اختیار قرار داد که حضرت باقر العلوم علیه السلام را با سلام و عزت و احترام آوردن به شام. به شام آوردن و در حقیقت عرض خدمت شریف با سعادت شما خلیفه رفت استقبال حضرت و حضرت را با همون اردوگاه دمشق و اون بارگاه دمشق آوردن. به پیش حضرت خیلی قرمز شد و خودش را در واقع عرض خدمت شریف با باخت و گفت آقا مسئله خیلی مشکلی پیش آمده. جریان را برای حضرت تعریف کرد، حضرت فرمود که مشکلی نیست، راه حل داره و میشه خداوند متعال. بله حضرت فرمود که این مشکل مهمی نیست. گفت چطور؟ گفت خداوند به دو دلیل، اینکه اولا خداوند متعال توانا و بزرگ است و اجازه نمیدهد پادشاه روم تهدیدش را درباره رسول خدا به اجرا درآورد و ثانیا این مشکل چاره داره. عبدالملک گفت چاره اش چیز؟ گفت همین الان صنعتگران را فراخوان و به اونها بگو درهم و دینارهایی بسازند و در روی درهم‌ها و دینارها توحید و نام رسول الله را در روی اون نقش کنن، لا اله الا الله محمد رسول الله را. فوری زراب ها را آوردن و اونها درهم ها و دینارهایی را ضرب کردن و قشنگر حاشیه اون این مسائل را لا اله الا الله و عرض خدمت شریف با سعادت شما که توحید را و رسالت را ضرب کردن. بعد حضرت دقیقاً به اونها دستور داد که چطور در واقع سکه هایی بسازن، سکه های 10 مثقالی، 6 مثقالی و 5 مثقالی، یعنی 10 تای آن 10 مثقال، 10 تای آن 6 مثقال، 10 تای آن 5 مثقال، در 3 نوع دستور داد حضرت اونها را که بدین ترتیب مجموع آن 21 مثقال می شود و آن را به 3 قسمت تقسیم کنند که هر قسمتی 7 مثقال شود، یعنی بتونن در واقع اون دینار را تیکه تیکه کنن، پول خورد ازش در بیارن، 7 تکه در بیارن. و حضرت دستور داد تو این درهم ها و دینار ها را در تمام جهان اسلام دستور بده که باش داد و ستت کنن و در واقع به کارگاه های اسلامی هم دستور بده تا از اینها در میان مردم بزنن و در میان مردم پخش کنن. عبدالملک این دستور را داد و سکه هایی زده شد و خبر در واقع به روم وقتی رسید بسیار ترسید که از تجارت با جهان اسلام ممنوع شده و فوایدشون و ممانعشون از بین رفت و از راه آشتی و صلح در آمد و این قضیه به خیلی گذشت و خیلی عبدالملک ابن مروان از امام باقر علیه السلام تشکر کرد و اون حضرت را با سلام و صلوات به مدینه برگردوندن. ببینید اینم یکی از مصادیق بارز فقه معاصره. حالا ما در دنباله بحث و جلسات و بحث انشاءالله مصادیق گوناگونی را از فقه معاصر خدمتون عرض میکنیم که در این کتاب ما خیلی از مباحث را به عنوان موضوعات فقه مستحدث یادآور شدیم. و صلی الله علیه و آله الطیبین.